رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد با خیر، شنونده خوب و گران قدر طاهری سفر هستم و از شهر پراگا در خدمت شما. امروز پنجشنبه 31 ایولی سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بامداد.
درود بر شما در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید. ساعت در دوشنبه 6 بامداد است و من فیروز براتوف از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت شما رو همراهی میکنم و دوستان ارجمند در ابتدا تصویر کوتاهی وضع هوای امروز.
در دوشنبه هوا مثل دیروز تفسان خواهد بود و حرارت از 40 تا 42 درجه خواهد رسید. در جنوب در شهر قرغان‌تپه حرارت امروز باز هم بلندتر خواهد رفت و به گفته مرکزی هواشناسی تاجیکستان از 42 تا 44 درجه بالا خواهد رفت.
در شمال در شهر خوجند حرارت از 39 تا 41 درجه را تشکیل خواهد داد. هوای شهر خروق امروز معتدل است و حرارت از 25 تا 27 درجه می رسد. تصویر کوتاهی وضع هوای چهار شهر تاجیکستان بود و حالا از شما دعوت میکنیم به عنوان اخباری مهم توجه فرمایید.
رادوان کراجیچ رهبری سابقی سربهای بوسنی را امروز برای اتهامات وارده به او آشنا میکنند.
مقامات رسمی میگویند در حکومت تاجیکستان به زودی رهبران بعضی از وزارت و اداره ها دیگر میشوند.
دادگاه ترکیه درخواست منع فعالیت حزب حاکم این کشور را رد کرد.
دادگاه عالی تاجیکستان دو جوان را با گناه قتل خبرنگار روسیه به زندان محکوم کرد.
آرکتیکای یخبسته یک پاره عظیم دیگرش را از دست می‌دهد. دادگاه بین المللی جنایت‌های جنگی اعلام کرد که رادوان کراجیچ رهبر پیشینی سربای بوسنی امروز برای شنیدن اتهامات خود به نزد دادرس حاضر می‌شود. دادگاه بین المللی رادوان کراجیچ را با جنایت علیه بشریت و نسل کشی در جنگ های سال 1992 تا سال 1995 در بوسنی متهم می کند. دادگاه گفت رادوان کراجیچ حق دارد در مدت 30 روز به دادگاه تجدید نظر شکایت کند. دادگاه بین المللی جنایت های جنگی برای یوگسلاوی سابق گفت رادوان کراجیچ عصر امروز به دادگاه حاضر خواهد شد. با گفته دادستان سرش برامرز برای محاکمه او چند ماه لازم می شود. رادوان کراجیچ را پس از 10 سال گریز در نهایت هفته گذشته در حاشیه شهر بلگراد بازداشت کرده و روزی چهارشنبه به بازداشتگاه سازمان ملل در شهر گاگا سپردند.
انتظار می رود آینده نزدیک در مقامات رهبری بعضی وزارت و اداره های تاجیکستان تغییرات جدی کادری صورت بگیرد. بنابر اطلاع رسمی، امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز پنجشنبه افرادی به این مقام ها تفسیر شده را به حضور پذیرفته است. و با خطاب به کادرهای به مقام رئیسی دادگاه و معاونی آن پیشنهاد شده از وجود فساد و رشوه ستانی در این اداره ها ابراز نگرانی کرده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری میگوید به کادرهای به وظیفه های سطح رهبریت و وزارت و اداره ها و رهبری مؤسسه های عالی تعلیمی ساختارهای قدرتی و حفظ حقوق و ترتیبات پیشنهاد گشته نیز وظیفه های مشخص داده شد، اما دایر به تغییر رهبری کدام وزارت و اداره ها اطلاع داده نشده است.
نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان که حزب مطبوعش از خطر نجات یافت وعده داد که به نظام دنیوی ترکیه صادق میماند. روز پنجشنبه دادگاه قانون اساسی ترکیه طلب دادستانی برای ممنوع کردن فعالیت حزب عدالت و توسعه را رد کرد. با ادعای دادستانی حزب مذکور ارزش‌های نظامی دنیوی ترکیه را رعایت نکرده است، اما دادگاه امر داد تا کمک‌های دولتی به حزب مذکور نیم مرتبه کمتر کرده شود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت حکم دادگاه در مورد حزب دموکراسی و ولایت قانون را تقویت خواهد بخشید.
نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت اعلام کرد که در رایدهی آینده برای انتخاب سرور حزب قدیمه نامزدی خود را نخواهد گذاشت و با انتخاب رهبری نوی حزب و از مقام نخست وزیر استعفا خواهد داد. با اهود اولمرت که در یک قضیه رشوه ستانی آلوده دانسته می شود تا چند هفته اخیر فشار آوردند تا از مقامش کنار برود. تصمیم نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت برای شرکت نکردن در انتخابات رئیس حزب قدیمه جریان انتخاب نخست وزیر نوی اسرائیل را آغاز می بخشد.
دادگاه عالی تاجیکستان دو شهروند کشور را به قتل خبرنگار روس الیاس شورپایف گناهگار دانست و آنها را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه مسرور جان یتیمف و نجم الدین محی الدین فرکدون به مدت 21 سالی زندانی شدند. با گفته مقامات انتظامی تاجیکستان و روسیه این دو شهروند تاجیکستان که از شناسای الیاس شورپایف خبرنگاری شبکه اول تلویزیون روسیه بودند شب 21 مارس شورپایف را در منزلش کشته و اموالش را رب بودند.
سازمان عفو بین الملل میگوید حکومت ایران برای مبارزه با تبعیض گسترده اقلیت کرد در این کشور تلاش کافی به خرج نمیدهد. این سازمان حامی حقوق که در شهر لندن قرارگاه دارد تبعیض مردم کرد طی ماهای اخیر در ایران شد میگوید تبعیض مردم کرد طی ماهای اخیر در ایران شدت گرفته است و دادگاه ها نمایندگان این ملت را با محاکمه های ناعادلانه به مرگ محکوم کردند. با گفته عفو بین الملل بخصوص زنان مورد تبعیض قرار میگیرند. 15% اهالی ایران را کردها تشکیل میدهند و تعداد آنها را 12 میلیون نفر میگویند.
با آخرین خبر این است که دو پاره عظیم یخی مساحتش 20 کیلومتر مربع از قطعه یخبسته آرکتیک شکسته و جدا شده است. مقامات کانادا میگویند این قطعه عظیم یخ از جزیره یخبسته الیسمر کنده شد و بار اول است که آرکتیک طی 3 سال اخیر شاهد چنین حادثه می شود. به گفته آلمان ظاهرا پاره شدن یخ در موسم تابستانی آرکتیک بیشتر خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، فشرده اخبارات جهان تاجیکستان بود. اخبار بیشتر با تفصیلات و گزارش ها در سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیوی آزادی قابل دریافت است. نشانی سامانه آزادی.org. تکرار میکنم، آزادی.org.
ضمناً مجله بامدادی رو نیز مستقیما از طریق وبسایت رادیوی آزادی میتوانید بشنوید. آزادی.org. آزادی.org. و حالا شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در نیمه اولی برنامه با هم میشنویم.
رادوان کرجیج امروز در دادگاه سازمان ملل برای شنیدن اتهامات علیه خود حاضر میشود.
روسیه با فرودگاه نظامی عینی تاجیکستان چشم دوخته است که با کمک هند حالا ترمیم و تجدید میشود.
دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه پرهیاهوی دو نفر متهم به قتل خبرنگار روس را به پایان رساند.
رادوان کرجیج که 13 سال باز از ترس افتادن در پس پنجره می گریخت امروز با اتهامات آشنا خواهد شد که دادگاه بین المللی علیه او اعلام کرده است. ظاهرا دادرس دادگاه به رادوان کرجیج رهبری پیشینی سربهای بوسنی خواهد گفت که چگونه در زمان جنگ های یوگسلاوی سابق در نتیجه فرمان و عملکردهای او هزاران نفر کشته شدند. آنگونه که در خبرها هم گفتیم رادوان کرجیج را دیروز از سربستان به هلند استرداد کردند و حالا از خبرنگاری رادیوی آزادی میرزای سلیمپور میشنویم که مقامات دادگاه بین المللی و بعضی از مردمی سربستان در این باره چی میگویند.
صبح چهارشنبه همگی چند ساعت بعد از تظاهرات اعتراضی طرفداران رادوان کرجیج، ماموران نیقاب‌پوش نهادهای امنیتی سربستان رهبر پیشینی سرپای بوسنی را توسط کاروان جیپ‌های سیاه به فرودگاه بلگراد برده و از آنجا به هلند مسترد کردند. نرما یلاچیچ سخنگوی دادگاه بین‌المللی هیگ، دادگاهی که مخصوص برای محاکمه جنایت‌های جنگ یوگسلاوی سابق تأسیس یافته است، صبح چهارشنبه تایید کرد که رادوان کرجیج الکی در بازداشتگاه این دادگاه قرار دارد. خانم یلاچیچ گفت چند روز اول کرجیج در بازداشتگاه شوینینگن صرف معاینه وضع صحت او خواهد شد و هم در این مدت نمایندگان دادگاه بین المللی به او توضیح خواهند داد که او از کدام حقهای در برابر دادگاه برخوردار است.
The tribunal will ensure that Karadzic's well-being and right to fair and expeditious trial is.
Tribunal شرایط خوبی را برای کرجیج ضمانت داده، به حق وی به یک محاکمه منصفانه و زود و مطابق با معیارهای بلندترین بین المللی که این دادگاه تعیین کرده است احترام می‌گذارد و در دوام روز ما انتظار داریم شنویم که آیا کی ما میتوانیم ظهور اولین او در تالار دادگاه را ببینیم.
نرما یلاچیچ سخنگوی دادگاهی هیگ: در همین حال نظر مردم در سربستان با خبر استرداد رادوان کرجیج همانا یکسان نیست. یک روزنامه فروش در بلگراد میگوید:
من شخصا مخالف استرداد بودم. او بود که سربها را در بوسنی حفظ کرد و اگر او نمی بود در بوسنی دیگر یگان سرب باقی نمی ماند.
اما یک ساکن دیگری پایتخت سربستان میگوید مهم این است که بار گناه جنگ یوگسلاوی سابق را بر دوش تمام مردم سرب بار نکنند.
اگر نظری مرا پرسید باید تمام جنایتکاران جنگ مسترد شوند. یک چیز را فقط میخواهم ضم کنم که این گناهی مشترک نیست. پس چرا بار گناهی را که برخی افراد علاهیده صادر کردند به گردن تمام سربستان میاندازید؟
دادگاه بین المللی هیگ که سازمان ملل متحد مخصوص برای محاکمه جنایت های صادر شده در دوران جنگ شهروندی یوگسلاوی سابق تأسیس داده است، رادوان کراجیچ رهبری سابق سربهای بوسنی را در نسل کشی و جنایات علیه بشریت در دوران جنگ بوسنی متهم میکند. او از سال 1996 به این سو تحت تعقیب قرار داشت و بعد از 13 سال فرار در تاریخ 21 ایول سال جاری در کنار بلگراد پایتخت سربستان دستگیر کرده شد.
استردادی رادوان کراجیچ به دادگاه بین المللی جنایت جنگی گاگا و یا هیگ و حالا خوب یک آگاهی رو میشنویم و سپس با گزارش دایر به همکاری های نظامی روسیه و تاجیکستان به خدمت شما برمیگردیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
شنیدنی مجله بامدادی تاریخ هاتبرگ خیلی راحت و آسان است. مجله بامدادی را ادامه می دهیم. وزیر دفاع روسیه آناتولی سرجیکوف دیروز با یک سفر کاری وارد تاجیکستان شد و از تأسیسات نظامی کشورش در تاجیکستان دیدن کرد. تاجیکستان طوری معلوم یک پایگاه عظیمی حربی روسیه را میزبانی میکند و پایگاه مشاهده کیهانی نورگ نیز در اختیار آن است. هنگام بازدید از این پایگاه به وزیر دفاع روسیه گفتند که تنها تا 6 ماه امسال بیشتر از 500 جرم های نامعلوم کیهانی کشف و در فهرست پایگاه که با هدف های نظامی استفاده می شود درج گشتند. و دیروز آناتولی سرجیکوف همچنین در دوشنبه گفت کشورش بر اساس تفاوق با تاجیکستان حق دارد یک فرودگاه نظامی واقع در حاشیه شهر دوشنبه را نیز استفاده کند. در این باره از پایتخت تاجیکستان خبرنگار رادیو آزادی فرهادی میلود گزارش می دهد.
آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه که بعد ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با خبرنگاران صحبت میکرد گفت کشورش نقشه جایگزینی نیروهای هوایش در پایگاه نظامی عینه را دارد و این نکته در سازشنامه میان دو کشور ذکر شده است.
У нас это говорено в нашем соглашении международном, поэтому планируем там нахождение нашей группировки.
و به این سخنان همتای روسش شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع تاجیکستان اضافه کرد که حرف درباره نه اجاره پایگاه بلکه استفاده مشترک آن می رود. در گزارشات رسمی آمده است که در جریان ملاقات وزیر دفاع روسیه با رئیس جمهور و وزیر دفاع تاجیکستان مسئله های همکاری نظامی دو کشور و مسئله تحصیل نظامیان تاجیک در دانشگاه های روسیه بررسی شده است. آناتولی سردیوکوف طی این سفرش از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان نیز دیدن خواهد کرد. این هم در حال است که فردا 31 ایول فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا مارتین دمپسی نیز به دوشنبه می آید و با رئیس جمهور امام علی رحمان ملاقات می کند. این پایگاه که از سوی هندوستان به مبلغ تقریبا 20 میلیون دلار آمریکایی ترمیم می شود، کیها به این سو توجه برخی از کشورها را به خود جلب کرده است. قبلا رسانه های مربوط به ساحه نظامی هندوستان نه یک بار و دوبار اطلاع پخش کردند که همین حالا ترمیم پایگاه هوایی عینی به آخر می رسد و هندوستان هواپیماهای نظامیش را در آن جایگیر می کند. رسانه های روسیه هم چنین اخبار را پخش کردند. اما وزارت دفاع تاجیکستان همیشه این اطلاعات را رد میکرد و میگفت که با کشور روی این موضوع صحبت صورت نگرفته است. نهایت یک سال قبل شرکت تاجیک ایر اعلام داشت که از حکومت تاجیکستان خواستاری به پایگاه هوایی عینی انتقال دادن هواپیماهای نظامی روسیه و فرانسه شده است که در یگانه فرودگاه غیر نظامی دوشنبه مستقر هستند. اما تا به حال هیچ یک از هواپیماهای نظامی کشورهای دیگر در این پایگاه جایگیر نشدند. در همین حال همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت کشورش در حال حاضر با هیچ یک از کشورهای دیگر روی استفاده پایگاه هوایی عینی صحبت نکرده است، زیرا این پایگاه هنوز آماده نیست.
مسئله ریکنستروکسی از نو تجهیزاندن این میدان هوایی حال خیلی زیاد هستند. تا با آخر رساندن تمام کارها در این میدان ما با یکم دولت صحبت و گفتشنید نمیگذاریم.
این هم در حال است که رمضان عبداللطیف سفیر روسیه در تاجیکستان قبلا اظهار داشته بود که مذاکرات روی استفاده مشترک پایگاه هوایی عینی میان سه کشور روسیه، هندوستان و تاجیکستان ادامه دارد و این اطلاع را نیز یگان منبع رسمی در تاجیکستان تایید نکرده بود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
بازدید وزیر دفاع روسیه ناتالی سردیکوف از دوشنبه و دارستانه، بازدید مارتین دیمسی فرمانده ستاد مرکزی قواهای مسلح امریکا که او هم قرار است با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کند.
و خب موضوع برنامه را تغییر میدیم و رو میاریم به محاکمه پرهیاهویی که به خصوص خبرنگاران بیشتر به آن توجه داشتند. دادگاه عالی تاجیکستان روز چهارشنبه دو شهروند کشور را به قتل خبرنگار شبکه اول تلویزیونی روسیه سرگی شورپایف گناهگار دانست و آنها را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. خبرنگاری رادیو آزادی رسول شادان جزئیات این حکمی دادگاه عالی را به دست آورد و حالا گزارشی او را میشنویم.
روز چهارشنبه 30 ایول دادگاه عالی تاجیکستان مسرورجان یتیموف و نجمالدین محیدینوف دو شهروند این کشور را در قتل الیاس شورپایف خبرنگار شبکه اول تلویزیونی روسیه مجرم شناخت و هر کدام آنها را به 21 سال زندان محکوم کرد. شهرت عظیموف قاضی این پرونده در پی صدور حکم دادگاه گفت: بر اساس ماده 67 قسم 3 قانون کیفری تاجیکستان مسرورجان یتیموف و نجمالدین محیدینوف به مدت 21 سال زندان محکوم می شوند. شهرت عظیموف قاضی دادگاه عالی تاجیکستان: محاکمه پرونده افراد متهم در قتل خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه در دادگاه عالی تاجیکستان روز 18 ایول آغاز یافته و با چند تنفس تا 30 ایول طول کشید. نجمالدین محیدینوف و مسرورجان یتیموف در روز آخر مرافعه به گناه خود اعتراف کردند. این در حال است که در آغاز محاکمه پرونده آنها دست داشتن خود تنها در غارت اموال الیاس شورپایف را اقرار کرده می گفتند که قتل خبرنگار کار دست آنها نیست. سمیدین محیدینوف پدر نجمالدین یکی از دو نفر محکوم شده با وجود اعلام حکم دادگاه همچنان به بیگناهی فرزندش اصرار می‌ورزد.
دعوت شدگیان در خاندان که میروند جنگ میخرند در چی کوره جنگ میخرند رسم میخرده خرچی بچه همین زنوزنی میکن فهمید یا که برای پروش کم دادن یا که نخواست خرچی هم وی راویش نشینی کردن بعد که وی هم میکشن بعد وجه پوز نمیشن میفهمن که من تو دیگر رگو میزنی.
نعیم بردیف وکیل مدافع نجمالدین محیدینوف نیز میگوید از حکم دادگاه ناراضی است و امکان دارد که آنها از این حکم به نهاد بالاتر دادگاه عالی شکایت برند. خبرنگار شبکه اول تلویزیون روسیه الیاس شورپایف 21 مارت سال روان در منزل زیست اجاره‌اش در شمال شرق مسکو کشته شد. مقامات تفتیشاتی روسیه در حال در این جنایت شهروندان تاجیکستان مسرورجان یتیموف و نجمالدین محیدینوف را متهم کردند که با گفته مفتشان همگی یک روز بعد از قتل شورپایف توسط هواپیما به تاجیکستان فرار کردند. هر دو متهم در نتیجه یک عملیات مشترک مقامات انتظامی تاجیکستان و روسیه در تاریخ 29 مارت بازداشت شدند. مسرورجان یتیموف که به اعتقاد تفتیشات در قتل الیاس شورپایف نقش اساسی داشته است، در سال 2005 در روسیه با جرم دزدی محکوم به زندان شده و همگی یک سال پیش قبل از مهلت از محبس رها یافته بود. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
حبس طولانی برای دو جوان تاجیک که به قتل خبرنگاری روس گناهکار دانسته شدند. مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگا میشنوید و من طاهر سفر با اتفاقی همکارم فیروز براتوف در خدمت شما هستیم.
دوستانی ارجمند، حالا اجازه دهید بار دیگر عنوان خبرها رو یادآور شویم، زیرا دوستان دیگر این لحظه ها شاید به برنامه ما تازه پیوستند.
بله. رادوان کاراجیچ، رهبری سابق سربهای بوسنی را امروز با اتهاماتی وارده علیه او آشنا میکنند.
مخامات رسمی میگویند در حکومت تاجیکستان به زودی رهبران بعضی از وزارت و اداره ها دیگر میشوند.
دادگاه ترکیه درخواست منع فعالیت حزب حاکم این کشور را رد کرد.
دادگاه عالی تاجیکستان دو جوان را با گناه قتل خبرنگار روسیه به زندان محکوم کرد.
آرکتیکا یخبسته یک کره عظیم دیگرش را از دست میدهد.
و اینک شنونده ارجمند و عزیز، عنوانی گزارش هایی که در فرصتی باقی مانده برنامه ولی بعد از یک ترانه با هم میشنویم.
حزبی حاکم بر ترکیه، حزبی عدالت و توسعه نفسی سبوک کشید.
برق تاجیک منتظری پاسخ حکومت است تا انتقال نیروی برق و خانه های مردم را محدود نماید.
مزدکار در تاجیکستان در مقایسه با معاش کارگران در کشورهای شوروی سابق.
نشر کتاب هجو نگاری شناخته تاجیک در قزاقستان و صحبت شیرین آوازخوان شیرین زبان و زیبا محرمه شریف.
اما پیش از این همه شنوندگان ارجمند یک ترانه.
تا کجا از تو گریزم، تا با کهی با خود ستیزم، با همه در دینی هانم عشق ریزم، عشق ریزم.
باید من با تو سازم، دل بازم، دل را بایم، باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم.
توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دشواری، نه از آزار و از خاری، خزانم را بهاراری اگر همراهی من باشی. عوض هایم نگردد بی توی، با من چو هم تقدی پس و دو رازنم ستی اگر همراهی من باشی.
باید من با تو سازم، دل بازم، دل را بایم، باید به پرده گویم تو عزیز هستی برای.
با تو سازم، دل نوازم، دل نبایم، باید و بی پرده گویم تو عزیز هستی برایم. توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا.
توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. بعدی از سبانیت و استیرابی حراسی چند ماه در نهایت اعضای حزب عدالت و توسعه ترکیه نفسی سبوک کشیدن، زیرا دادگاهی قانونی اساسی این کشور درخواست برای منع فعالیت حزب مذکور را رد کرد. بله، حزب عدالت و توسعه نخست وزیر رجب طیب اردوغان که طی چند سال اخیر در ترکیه حاکم است، با قبول چند قانون به قبول مقررات اسلامی را در جامعه این کشور جاری کرد، از جمله اجازه داد تا دختران با حجاب به دانشگاه و یا اداره های دولتی روند، کاری که 10 سالها در ترکیه امکان نداشت. این تمایل حزب عدالت و توسعه به قبول طرفداران نظام دنیوی ترکیه را به هراس آورد و آنها از دادگاه خواستند که حزب مذکور بسته شود و رهبران آن از حق فعالیت سیاسی محروم کرده شوند. و بعدی بررسی چند روزه در نهایت دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم خود را در این مورد صادر کرد. لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی اهمیت این حکم برای سرنوشت آینده ترکیه را شرح می‌دهد.
قرار دادگاه کنستیتوسیونی ترکیه را در مورد حزب عدالت و ترقیات رئیس دادگاه هاشم خلیج قرائت کرد.
اک پارتینین کاپاتیلماسی له ایلگیلی اچیل
دادگاه درخواست منع فعالیت حزب عدالت و ترقیات را بررسی کرده و آن را رد نمود.
اک پارتی کاپاتیلماموشتور.
با گفته هاشم خلیج، هنگام رای دهی درخواست مذکور طرفداری شماره کافی دادرس‌ها را نیافت، ولی با وجود این حزب عدالت و ترقیات از جزای دیگر یعنی جزای مالی رها نشد.
6 arkadaşımız kapatılması yönünde oy kullanmış.
6 دادرس با جانبداری منع فعالیت حزب رای دادند. از 5 دادرس باقی مانده 4 تاش رای دادند تا کمک دولتی به حزب کم کرده شود و 1 نفر مقابل منع فعالیت حزب آواز داد. با نظر داشت آنکه 6 دادرس با جانبداری منع فعالیت حزب و 4 تاش با طرفداری قطع کمک مالی حکومت رای دادند، ما این نظرها را جنبست نمودیم و دادگاه قرار کرد که کمک مالی حکومت به این حزب با مهلت 1 سال به نصف کم کرده شود.
محروم برکلمسنا قرار verilmiştir.
خلیج کاهش کمک مالی را هشدار جدی عنوان داده از حزب دعوت کرد از این امر درس عبرت بگیرد. وی افزود دادرسانی که جانبدار تحریم های مالی بودند به خلاصه رسیدند که حزب عدالت و ترقیات همان طوری که در این باره دادگستر کل اظهار داشت به نکته مرکزی فعالیت های ضد ارزش های دنیوی مبدل گشته است. همین طور قرار دادگاه با نامعلومی سیاسی که تای چند ماه ادامه داشت و از جمله با بازار مالی ترکیه تاثیر منفی میرساند خاتمه بخشید. خطری منع فعالیت حزب وجود داشت که با راه دموکراتی در انتخابات پیروز شده است و دیگر اینکه اصلاحات سیاسی و اقتصادی نیز متوقف میشد. نخست وزیر رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه اظهار داشت که حزبش به پشتیبانی ارزش های دنیوی کشورش ادامه میدهد. در بیانیه اردوغان آمده است که نامعلومی که ترکیه با آن روبرو شده بود با این قرار دادگاه از بین برده شده است. اینچنین اظهار تاسف میشود که پرونده مهمرد باز شده به ترکیه ضرر جدی رساند. حزب عدالت و ترقیات از اسلام سیاسی منشأ میگیرد، اما رهبران آن نقشه های اسلامی برای این کشور را رد میکنند. سال گذشته این حزب با کسب 47% آرای مردم در انتخابات پارلمانی پیروز شد. مخالفین حزب که اعضای نیرومند دایره های نظامی کشور نیز در آن هستند و خود را پاسداران ساخت دنیوی ترکیه میحسابند، ادعا دارند که حزب کوشش دارد در ترکیه دولت اسلامی برپا کند. دادستان کل ترکیه عبدالرحمن یلچینکای طلب کرده بود فعالیت حزب 71 نفر مقامداران آن از جمله نخست وزیر رجب طیب اردوغان و رئیس جمهور عبدالله گل منع کرده شود. وی میخواست به این افراد اجازه دادن نشود در طول 5 سال در یگان حزب سیاسی عضویت داشته باشند. متخصصان اظهار عقیده میکنند که اگر فعالیت حزب منع میگردید، این برای ترکیه پیامدهای ناگوار داشت و کشور وارد بحران عمیق میشد. ماه اپریل کمیسر کمیسیون اروپا حسین مانوئل باروسو هشدار داده بود که اگر دادگاه حکم منع فعالیت حزب را صادر کند، این به آینده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تاثیر جدی منفی میرساند. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
حکم دادگاه ترکیه دایر به سرنوشت حزب عدالت و توسعه، حکمی که حزب را خوشنود کرد و به قول ترکیه را از افتیدن به ورطه بی سر و سامانی رها نمود. شنونده ارجمند، بعد از یک آگاهی برمیگردیم به دوشنبه و دایر به حادثه های مهمی تاجیکستان صحبت میکنیم. فیروز براتوف از دوشنبه ما را همراهی میکند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
صحبتمان رو در مجله بامدادی ادامه می دهیم و شروع می کنیم از مسئله تامین نیروی برق که سالهای اخیر یک درد اصلی مردم و اقتصاد تاجیکستان محسوب می شود. شرکت برق تاجیک که صاحب نیروگاه های کشور است می گوید منتظر پاسخ حکومت است تا به زودی انتقال نیروی برق را به خانه های مردم محدود کند. با گفته برق تاجیک در صورت 24 ساعت تامین بودن خانه های مردم در این فصل گرما، آنها در زمستان نیروی برق رو نمی توانند به خانه های مردم انتقال بدهند. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارش می دهد.
شرکت برق تاجیک از دولت تاجیکستان تقاضا کرده است تا برنامه ریجه یا رژیم برق رسانی به مردم را سریع تصویب کند. اوغلای خاجایی و معاون رئیس شرکت برق تاجیک در یک نشست مطبوعاتی گفت که چنین برنامه به دولت تاجیکستان ارائه شده است و در صورت تصویب آن از سوی دولت در اوایل ماه آگوست رژیم برق رسانی پیاده خواهد شد و افزود در نظر است برق رسانی به مردم در طول شب کاهش داده شود. اوغلای خاجایی و دلایل محدودیت برق رسانی به مردم را چنین توضیح داد:
اگر سطح اوبنبور نیروگاه نورک سال گذشته در همین شبانه روز 897 از 125 متر تشکیل میکرد، امروز باشد 885 و 82 متر تشکیل میکند که نظر به سال گذشته 11 متر کمتر می بود.
اوغلای خاجایی و معاون رئیس شرکت برق تاجیک: این در حال است که شیرعلی گولوف وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان اخیراً گفته بود که ریجه یا رژیم برق رسانی در جمهوری پس از تجلیل استقلال تاجیکستان پیاده خواهد شد. این پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان بود که در ملاقات اخیرش با مقامات شرکت برق تاجیک ارائه کرده بود. معاون رئیس شرکت برق تاجیک در این نشست مطبوعاتی همچنین مورد قاچاق برق از سوی کارمندان این شرکت را رد کرد و آن را تلفات فنی خواند. این در حال است که اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان گفته بود که 50% تلفات برق در تاجیکستان دزدی است و برخی از مقامات برق تاجیک برق را غیر قانونی بیزنس یا تجارت نیز می‌کنند. معاون رئیس شرکت برق تاجیک در این نشست مطبوعاتی همچنان گفت که مشکلات سال گذشته امسال نیز در پیش است و برای در آینده ها به نیروی برق تامین کردن مردم این شرکت به احداث نیروگاه های آبی کوچک امید می‌بندد. با گفته ای وی استفاده از نیروگاه های بادی و یا نیروی آفتاب از لحاظ اقتصادی برای تاجیکستان سودمند نیست. اما طاهر عبدالجبار اقتصاددان تاجیک به این راضی نیست.
استفاده نیروی شعای آفتاب و باد 100% امکان پذیر است در شرایط اقلیمی ما و این تکنولوژی هم تا اندازه زیاد پیشرفت کرده در تاجیکستان. البته آینده خوب دارد، باید به این کار مشغول بشوند، اما من فکر میکنم که در وزارت برق ما به این کار به اندازه کافی هنوز مشغول نیستند. فقط برای این کادر لازم است، متخصصین لازم هستند که ما اونا رو نداریم.
همچنین طاهر عبدالجبار به توان کادری این شرکت و شفافیت فعالیت آن شک دارد. به اعتقاد طاهر عبدالجبار اگر فعالیت این شرکت شفاف می بود، صندوق بین المللی پول تقاضا نمی کرد تا فعالیت شرکت و محاسبات مالی آن از سوی اودیت های مستقل خارجی بررسی شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برق تاجیک منتظری پاسخ حکومت برای محدود کردن انتقال نیروی برق.
و گزارش دیگر هم دایر به اقتصاد و وضع زندگی مردم است. کمیته بین المللی دولتی، کمیته بین دولتی امور جامعه کشورهای مشترک المنافع در یک صف با نشاندهنده های وضع اقتصادی مزد میانه اهالی را در کشورهای عضو این سازمان به نشر رسانیده است. این امور نشان میدهد که آدمان در روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ارمنستان و دیگر کشورها چقدر ماهانه میگیرند. فرق مزد کار مردم تاجیکستان است کشورهای دیگر را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی سلمی ایوبزاد میبینیم.
با گزارش کمیته بین دولتی احصائیه کشورهای همسود، ماهانه از همه زیاد در روسیه است که به 718 دلار آمریکایی برابر میباشد. قزاقستان با مزد میانه هر ماهی 485 دلار در جای دوم قرار دارد. این دو کشور کیهوست از طرف مرکزهای رده‌بندی جهانی ممالک دارای اقتصادی بازرگانی به شمار می روند. اما اکثر کارشناسان رشد اقتصادی روسیه و قزاقستان را به ذخیره های انرژی آنها و افزایش نرخ نفت در بازار جهانی بستگی می دهند.
بلاروس هرچند صاحب چنین ذخیره ها نیست، همچون گذرگاه گاز روسیه به اروپا و حافظ نظام شوروی اقتصادی از لحاظ مزد کار در جای سوم قرار دارد. طبق گزارش کمیته بین دولتی احصائیه، مزد کار میانه در بلاروس در 5 ماه سال گذشته 396 و در اوکراین 356 دلار را تشکیل داده است. این منبع می نویسد ماهانه متوسط در آذربایجان 317، ارمنستان 293 و قرقیزستان 137 دلار بوده است و نهایت کمترین مزد کار به تاجیکستان نسبت یافته همگی 63 دلار شمرده شده است. سرعت افزایش مزد کار نیز در هر کشور هر خل است. بیشترین آن در روسیه برابر با 14%، کمترینش در آذربایجان همگی 4% ثبت شده است. ترکمنستان و ازبکستان درباره وضع دستمزد در کشورهای خود به کمیته بین دولتی گزارش نداده اند. ترکمنستان با ارسال برخی از نشاندهندهای اقتصادی اکتفا کرده است، ولی ازبکستان در هیچ بابت ارقامی را در اختیار کمیته نگذاشته است. منابع دیگر میگویند هرچند پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف در یکی از جلسه های حکومت خود مزد میانه هر ماه در کشورش را 210 دلار نامید، اکثر کارشناسان بر اینند که عدد مذکور در ازبکستان از 200 دلار بیشتر نیست. شاخص های دیگر کلی به مانند تولید ناخالص ملی یا تجارت بیرونه از افزایش تفاوت در وضع اقتصادی کشورهای همسود خبر دهد. یک نشان دهنده دیگر می تواند به منظره عمومی افزایش دستمزد تغییرات مهمی وارد کند. این شاخص وضع نرخ و نوا و خرج اهالی برای خوراکواری است. در حالی که پست‌ترین مزد میانه در تاجیکستان است 63 دلار، شاخص افزایش نرخ‌ها در این کشور بلندترین در جامعه مشترک المنافع است 127.5%. اوکراین، قرقیزستان و آذربایجان در صدرهای بعدی قرار دارند و شاخص نرخ در آذربایجان مثلا 119.2% می باشد. در حالی که خرج اهالی برای خوراکواری در تاجیکستان تقریبا با شاخص افزایش نرخ برابر است، خراجات اهالی برای خوراکواری در آذربایجان بلندترین نمونه را تشکیل داده قریب 140% می باشد. سپس اوکراین و ارمنستان نامگوی را ادامه داده اند. ولی آیا تا کجا ارقام و عدد کمیته بین دولتی جامعه کشورهای همسود واقعی است؟ با این سوال به رهبر یکی از سازمانهای غیر دولتی ضد فقر تاجیکستان معتبر رشت مراجعه کردیم.
من الان در وادی رشت حضور دارم و از دهای دور یعنی دهات اینجا دیدن کردم. واقعا این درباره نفت‌گذاری و بالا رفتن قیمت بازار تاجیکستان نسبت به دیگر بازارها خیلی گران است. این واقعیت دارد که در روزهای نزدیک ماه ایلول من سفر مسکو داشتم و شوهرهای سهیل بالتیک بودم و در مقایسه این چیزم من این آیا هرچند که در برآمدهای رئیس جمهور شد روشن گفته میشد ذخیره کنید، این برای من یک نوع طعم میآید که آخر هنگامی که چنین سخن میگوید آزادانه پس حقوق معنوی رهبری در سر این مسند هست یا نه. در دل مردم یک ترس، یک هراس و ناباوری است. دیگر اونو میگم ما چه کار میکنیم، دوام زندگی مردم چی میشد؟
معتبر رشتی، رهبر یکی از سازمانهای غیر دولتی ضد فقر در تاجیکستان، شکایت از افزایش بی‌سابقه نرخ مخصوصا نرخ خوراکواری در تاجیکستان در چند ماه اخیر زیاد صدا می‌دهد و حکومت تاجیکستان نقشه دارد در دو ماه آینده حداقل مزد کار را در اکثر رشته‌های بودجوی زیاد کند. از سوی دیگر ارقامی که کمیته بین دولتی کشورهای همسود نشر کرده است بیشتر اطلاع روی کاغذ است و در اکثر کشورهای نامبر شده اهالی به غیر از دستمزد رسمی درآمدهای دیگر نیز دارد که به چنین گزارش ها راه نمییابند. مگر در تاجیکستان نیز این گونه نیست؟ میپرسم از معتبر رشته، رهبر یک سازمان ضد فقر در تاجیکستان.
مردم دارد درآمد الهوگی دارد و اون ارقامی که هست این درست و برابری شده نمیتواند، چون که اگر اون درآمد ناچیز است، اون مبلغی که مثلا از طریق بزرگوی داخلی یا پیتاجیرو نداره، اون این هم پر نمیتوند، اون همون وضعیت اقتصادی ما را پیشگیری کرده نمیتواند.
خانم معتبر می افزاید باید در نظر داشت که ارقام مذکور را کمیته آمار تاجیکستان پیشنهاد کرده است و اگر حتی شاخص اشتباه در آنها جمع یا طرح 5 خال را تشکیل دهد هم نشان می دهند که وضع اجتماعی در تاجیکستان نگران کننده و آسیب پذیر باقی می ماند.
ساعت در شهر دوشنبه 6:38 دقیقه تقریبا 39 دقیقه و در شهر پراگ 3:39 دقیقه رسا شد و منتظری سفر با اتفاقی همکاران فیروز براتوف در مجله بامدادی رادیوی آزادی در خدمت شما هستیم.
یک ترانه دیگر نیز این لحظه برای شنیدن آمده است، اما حالا نگاه دیگری به عنوان خبرهای مهم.
رادوان کاراجیچ رهبری سابق سربای بوسنی را امروز با اتهامات علیه او آشنا میکنند.
مقامات رسمی میگویند در حکومت تاجیکستان به زودی رهبران بعضی از وزارت و اداره‌ها دیگر میشوند.
دادگاه ترکیه درخواست منع فعالیت حزب حاکم این کشور را رد کرد.
دادگاه عالی تاجیکستان دو جوان را با گناه قتل خبرنگار روسیه به زندان محکوم کرد.
آرکتیکا یخ بسته یک پاره عظیمی دیگری یخ را از دست میدهد. مجله بامدادی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در قزاقستان کتابی حجب نگاری تاجیک شادروان امام نظری خال نظر را نشر کردند که او در این کشور چند سالی زندگی خود را سپری کرده است. خبرنگاری رادیو آزادی در شهر المتا نصیب جان امانی در این باره گزارش خوبی دارد که با هم می شنویم.
در المتا کتابی حکایه و خاطرات لطیف حجب نگاری شناخته شادروان امام نظری خال نظر با نام عجب زمانه های به نشر رسید. این کار خیر با کوششی برادر امام نظر کمال خال نظرف و همدستی سفر عبدالله دانشمند تاجیک مقیم قزاقستان انجام گرفت. این کتاب قبلا در دوشنبه نشر گردیده بود ولی با عددی خیلی ناچیز. ماه مارس سال گذشته وقتی که این ادیب شناخته این کهنه ربات را پدرود گفت، دوستش ابوبکر عزیز خواجه این کتاب را در کامپیوتر خیش به مقدار 25 عدد برای دوستان نزدیکترین ادیب که به فاتحه‌اش آمده بودند چاپ و هدیه کرد. اکنون عجب زمانه های در چاپخانه دک پرس شهر الماتو به تعداد 1000 عدد نشر گردید. کتاب از 5 قسم عبارت بوده: خاطرات لطیف، حکایه ها، واقعه، حکایات واقعی و مطلب های غیر حجو را در بر میگیرد. و آن نظر به کتاب های قبلا چاپ کرده مؤلف مثل هر کی و هر چی، من همین خیل آدم، باری نبود گرانتر از آر و از خنده میموری بزرگ و فراختر است. برخی از حکایه های مجموعه عجب زمانه های به قزاقستان و شهر الماتا و آدمان آن پیوند دارند، زیرا ادیب تا سال 2001 بیش از 5 سال عمر خیش را بعد غربت در ایران در این سرزمین گذراند و قسمی از نوشته های ادیب محض در شهر الماتا روی کاغذ آمدند. ولی طور زیبا خال نظر و همسری ادیب میگوید مجموعه عجب زمانه های آخرین اثری این ادیب شناخته نخواهد بود، زیرا در بایگانی امام نظری خان نظر باز یک سلسله اثرهای موجودند که الان روی چاپ را ندیدند.
چاپ نشده دو قصه هست و بعد لطیفه ها هست، یکون از 1000 تا زیاد. نام قصه یک هست که بستانی بچگی منو دویمش هنوز نام نداشتم، اونم اصلیت داشتیم که یکون نام میمونه. بعد پیست ها دارد، پیست هم یک مجموعه شروع میشود.
کتاب حجو طنزهای امام نظری خان نظر با نام عجب زمانه‌های به تاجیکستان فرستاده شد و آن روزهای نزدیک دسترس هواداران حجو نمکین این ادیب آزاداندیش و جسور و مبارز خواهد گردید. ادیب و روزنامه‌نگار شناخته امام نظری خان نظر که زمان یکی از فعالان حرکت‌های دموکراتی در تاجیکستان و اولین سردبیر هفته‌نامه عدالت نشریه حزب دموکراتی کشور بود و سال‌های اخیر عمر با رادیوی آزادی نیز همکاری داشت، 21 مارس سال 2007 در عین کمالات ایجادی در 55 سالگی از عالم در گذشت. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
گزارش مفصل در باره نشر کتاب امام نظری خال نظر شام امروز و صبح جمعه در مجله فرهنگ و اندیشه تقدیم می شود. و از این در این برنامه همچنین دایر به اعلام برندگان جایزه معتبری به نام استاد رودکی نیز گزارش خواهیم داشت. و حکومت تاجیکستان دیروز برندگان جایزه معتبری به نام ابو عبدالله رودکی را اعلام کرد. امسال با جایزه رودکی در ساحه ادبیات شاعره فرزانه برای مجموعه شعرهای مهری گل مینو، محمد غایب شاعر خلقی تاجیکستان برای مجموعه شعرهای کعبه دل و نویسنده برات عبدالرحمن برای رمان تاریخی کوروش کبیر قدردانی شدند. در ساحه هنر جایزه نوبتی رودکی نصیب گلچهره صادق و هنرپیشه شایسته تاجیکستان برای سلسله سرودهای مهری وطن مادر گردید. رحمت بوتورالیف اربابی هنری تاجیکستان برای سلسله سنگ نگاره های دیواری اسکندرنامه خوجند جایزه رودکی در ساحه معماری را از آن خود کرد. همچنین حکومت تاجیکستان ادیب و عالم ایرانی سید نفیسی را با نخستین جایزه بین المللی در ساحه ادبیات تاجیک برای پژوهش بنیادی در رودکی شناسی جهان قدردانی کرده است. و خوب اینک رو میاریم به مهمانی امروزه برنامه.
بله، مهمانی امروزه برنامه محرمه شریف و است که با صدای زیبا و دلنشینش زود در میان مردم شهرت پیدا کرد. ما با بانوی خوشسخن و شوخ دایر به زندگی و ایجادیاتش صحبت داشتیم. محرمه در آغاز صحبت اولین ترانه اش را سرایید که 20 سال قبل به یک بارگی میانی شنونده های تاجیک را شناخته و معروف کرد.
این سر که همیشه با خیالت بند است، این دل که همه با دل تو پیوند است، ما و تو چرا با هم نمی پیوندیم، بیگانگی و دوریم و تا چند است، الهی آکشم درگیری دامنی عشق من ای سرگیری.
سرودی مردمی دامن عشق ترانه اولین هنرپیشه محرمه شریپوه است که با سرایدن آن زندگیش کلان تغییر یافته، باعث بازگشتن درهای زیادی موفقیت برویش گشتند. به گفته محرمه تا به امروز در کنسرت ها و توی های عروسی مخلصان سرایدن ماست همین سرود را که 20 سال پیش تقدیم شده بود خواهش میکنند.
حسن هنرمندی که یک سرود میخوان هم یک سرود را علاقه معرفی میشوند و شکرانه که ما هم از همون هنرمندی بودیم که با یک سرود در مردم معرفی شدیم. سال 89 بود، من دانشجوی بخش 4 دانشکده هنرهای زیبایی به نام تورسون‌زاده بودم. ما رو کسی نمیشناخت. وقتی که همین سرود را خوندم علاقه، وقتی که من در کوچه ها میرفتم علاقه مرا اپای محرمه میگفتند. مثلا از تلویزیون مرا سراغ میکردن، از رادیو برنامه ها میکردن، مردم سراغ هم میومد. بعد از یک سرود باور کنید.
بعدن با شروع ثبت فیلم عشق و شمشیر که از روزگار و مبارزه های قهرمان مردمی واسه برای دستیافتن مردم به آزادی و عدالت مبارزه برده بود قصه میکرد، محرمه را به همکاری دعوت میکنند. ترانه های عاشقانه خانم محرمه گویا از زبان قهرمان فیلم گلیزار که عاشق رضا بود سرایده شدند.
همون وقتی که مثلا ما همی سرود خوندیم فکر میکنم که آواز نو سیمای نو فقط من بودم. در سرک سنگ شینم تر یاد کنم ماننده که کوگی تا قفر یاد کوگو همه سیلا سیلا کردن پرواز من جوره جون بگم و فریاد کنم.
خانم محرمه فعالیت کاری خود را هنوز از اوان دانشجویی در گروه هنری دریا در روزهای اول تأسیسیابی آن شروع کرده تا به امروز با سرودن ترانه های مردمی و استرادی کوشیده است که محبت مخلصان را به هنرش نگاه دارد. چنین به نظر می رسد که صدای این زنی هنرمند با گذشت سالها تغییر نیافته است. در این زمینه او می گوید برای نگاه داشتن آواز در یک سطح پیوسته مشق میکند.
استاد بلال به ما پیوسته میگویند که خواهید که آوازتون خوب باشد، همه وقت در جویش باشد، پیوسته مشق کنید. و ما پیوسته مشق میکنیم. روزی نیست که مثلا ما سرود نخونیم یا که برای جور کردن آواز مشقای تمرین آواز نکنیم.
خب مثلا اسبابای موسیقی رو میزنن یک چند بار، توهایش رو میکشن به هر طرف یا اینکه اون تگمه هایش رو پخش میکنن، صدا رو چگونه جور میکنید؟
صدا رو اول اینکه هنرمندی که به موسیقی بسیار میخواند او حتما باید که تازه خواند. من اصلا بسیار به موسیقی خواندن دوست میدونم. این مثلا شما مرا میپرسید که کدام سرود میخونید، من حتما اولوش میخونم. برای چی؟ برای اینکه بسیار صنعت بلند طلب میکند. چخیر جور میکنم اسباب در پیش من باشد، اگر مثلا با نوله ها با مود تازگی آواز.
محرمه نوازنده خوب دمره نیز هست و در برابر این از عهده نوازش اسباب های ضربی و پیانینه نیز می برآمده است. او می افزاید در بعضی از بزم های زنانه که بدون شرکت مرد ها صورت می گیرد اسباب های برقی موسیقی را نیز می نوازد. ضمن در توی های عروسی ترانه گلاروسک زیاد به گوش می رسد که رو مردم مولی محرمه خواندند. هرچند این شعر سفر محمد ایوبی است.
گلاروسک شده دختری من، می روی دختری ما پیکری من، می روی همراهی داماد بزرگ، می رسد تو به فلک ها سری من، می رسد تو به فلک ها سری من. خوش روی گلاروسک، خوش بوی گلاروسک، خوش روی گلاروسک، خوش بوی گلاروسک.
خانم محرمه در برابر آوازخوانی مادری چهار فرزند است و به نظر زنی خیلی جسور می نماید. طبق مشاهده او دارای خصلت های مردانه نیز هست و اما در صحنه این خصلت احساس نمی گردد. خانم محرمه از عهده راندن قریب همه نمود ماشین های مسافرکش برآمده بیش از 10 سال است که ماشینی شخصی داشته است. اما محرمه چون اغلب آوازخوانان به تمغه ماشین چندان توجه نمی کند و می گوید ماشین برای او تنها به خاطر برآورده ساختن حاجت است.
راستی من نگاه نمی کنم که او کدام نمودی ماشین است. ماشین رونی رو راستی در دهه همی خوندیم با اکاون بسیارتر دوستی داشتم، شوق که داشتم اکا جون من یوتید، اکا جون من یوتید ماشین نگاه نمی کدم باور کنید شما. من هم نمودی ماشین یه برشتای کده که یوتو تا گیده اکاون. بعد مهر امو وقت که پیدا شد، وقتی که مثلا هنرمند شدیم باید چیمچی خودمون مثلا میفتگی شدیم، بعد اول ماشین خریدیم راستی کرد.
خانم محرمه میگوید کوشش دارد که برای رشد صنعت تاجیک سهمی گذاشته باشد و مهنت های او را نسل آینده به خوبی یاد کند. او میگوید برای رشد صنعت کسبی به هنرمندان جوان نیز درس میگوید. پیوسته در راه ایجاد است و با پیدا کردن ترانه های مقبول آنها را تقدیم هوادارانش میسازد.
دلدار بود هم دم و هم خانم امروز، دلدار بود هم دم و هم خانم امروز، نازه
نازد به فلک کل به ویرانم امروز، نازد به فلک کل به ویرانم امروز، حاجت به می و باده و پیمانه ندارم، حاجت به می و باده و پیمانه ندارم، از گردشی چشمانی تو مستانم امروز، از گردشی چشمانی تو مستانم امروز.
محرم شریف و آوازخوانی خوش صدای تاجیک مهمانی مجله بامدادی رادیوی آزادی بود.
تشکر فیروز برای صحبت خوب و امیدواریم خانم محرمه در برنامه های آینده نیز مهمانی مجله بامدادی خواهد شد و بعد از گزارش ورزشی باز هم ترانه خوبی رو از محرمه شریف و میشنویم، ولی حالا گزارش ورزشی از شرح رادیو آزادی نظرالله لطیف که در باره نتایج سبقت باکس در شهر خوجند است و همچنین دایر به نخستین دیداری دسته ملی فوتبال تاجیکستان در جام دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا.
مسابقه بازی جمهوریوی در رشته بوکس برای گرامی داشتی خاطره قهرمان اتحاد شوروی اسماعیل حمزه‌علیف که در شهر خوجند طول 7 روز ادامه کرد به انجام رسید. به اطلاع میرزا شمسیف سرکاتیب این مسابقه، در رقابت ها 138 نفر مشت زن ها از تاجیکستان، روسیه، افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان شرکت کردند. وای افسود
бои проходили по сравнению с тем что было в предыдущих годах немного послабее.
сабқати имсола дар қиёс бо мусобиқоти пешин сусттар сурат гирифт, зеро ин дафъа аксари муштанҳои тавонманди кишварҳои ширкаткунандаи ин мусобиқот ҳузур надоштанд.
не все сильнейшие боксёры участвовали на этом.
дар мусобиқаи мазкур 9 муштзани тоҷик ба дарёфти ҷойҳои аввал даст ёфтанд. ҳамза авезов از شهری بخارای ازبکستان در وزن تا 91 کیلوگرم و الکسی فیلیاکوف از شهری برناول روسیه در وزن بیش از 91 کیلوگرم غالب گردیدند. برای مشتزنهای معروف تاجیک جهان قربانوف، شیرالی دوستیف، اینچنین انور یونوسف که در وزن تا 51 کیلوگرم مقام سوم را کسب کرد، این مسابقه آخرین امتحانی بود پیش از آغاز بازی های تابستانه المپی در پکین. مشتزنهای تاجیک در هیئت دسته منتخب المپی تاجیکستان امروز 31 ایول به جمهوری مردم چین سفر خواهند کرد. و خبری تازه برای مخلصان فوتبال، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان نخستین بازی خود را در دور نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه ا با تیم منتخب ترکمنستان با حساب 0-0 انجام داد. این دیدار در ورزشگاه گچیباولی شهری حیدرآباد هندوستان برگزار شد. دسته تاجیکستان در دو بازی گروهی 1 آگوست با تیم میزبان هندوستان و 3 آگوست با دسته افغانستان بازی خواهد کرد. بازی های دوری اولی گروه ب امروز 31 ایول بین دسته های منتخب کره شمالی و شریلانکا، میانمار و نیپال دایر می شوند. 4 دسته بهترین هر دو گروه با بازی های نیمه نهایی که 7 آگوست برپا می گردند راه می یابند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، گزارش ورزشی بخش اولی مجله بامدادی را به پایان خود نزدیک کرد.
لحظه بعد اخباری تازه جهان تاجیکستان است، سپس برنامه های آینده ساز، برنامه موسیقی آینده ساز و همچنین مجله علم و فناوری رادیو آزادی. با ما بمانید.
من یار تویم، خبر نداری بیمار تویم،